ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دور اول مذاکرات ایران و 5+1 در ژنو پایان یافت. ارتش سوریه منطقه سبینه یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان را در جنوب دمشق به تصرف خود درآورد. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان با پرداخت $2,000 وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دور اول مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و 5+1 که ساعت 11 صبح امروز به وقت سوئیس در ژنو آغاز شده بود در حدود ساعت 12:45 به وقت محلی پایان یافت. به گزارش خبرنگار ایزامی رادیو فردا به ژنو قرار است مذاکرات به صورت دیدارهای دو جانبه بعد از ظهر امروز ادامه یابد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون در نشست خبریش گفت جزئیاتی از این دیدارهای دو جانبه در اختیار ندارد. سرپرستی هیئت ایرانی را محمد جواد ظریف وزیر خارجه و سرپرستی هیئت 5+1 را کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا بر عهده داشتند. دولت سوریه اعلام کرد منطقه سبینه یکی از مهمترین پایگاه‌های شورشیان در نزدیکی دمشق را از دست نیروهای شورشی خارج کرده و این منطقه را کاملاً تحت کنترل درآورده است. دیدبان حقوق بشر سوریه با تایید این خبر اعلام کرد ارتش سوریه با حمایت نیروهای حزب الله لبنان توانسته بر منطقه سبینه چیره شود. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز پنجشنبه با پرداخت $2,000 وثیقه از حصر خانگی آزاد شد. دادگاه روز دوشنبه موافقت خود را با آزادی پرویز مشرف در صورت پرداخت وثیقه اعلام کرده بود. او به مدت 7 ماه در حصر خانگی بود. با این حال حق خروج از کشور را ندارد و باید پاسخگوی چندین پرونده باشد. دست داشتن در ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان از جمله اتهامات پرویز مشرف است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ساعتی پیش از آغاز مذاکرات با 5+1 امروز در مقر سازمان ملل در ژنو با اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه دیدار داشت. طرفین در این دیدار درباره مسئله سوریه و برگزاری نشست ژنو دو رایزنی کردند. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت این دیدار در ادامه رایزنی‌های پیشین میان ایران و سازمان ملل برای حل بحران سوریه انجام شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در دیدار با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از مذاکرات اخیرش با مقامات اسرائیلی و فلسطینی ابراز رضایت کرد و گفت در این دیدارها برخی ابهامات روشن شده است. جان کری دیروز در بیت المقدس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و سپس در بیت لحم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرده بود. وزیر خارجه آمریکا گفته است برای پیش بردن مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها امشب در اردن با محمود عباس دوباره ملاقات می کند و فردا جمعه برای مذاکره با نتانیاهو به اسرائیل می رود. جان کری سپس راهی امارات متحده عربی، مراکش و الجزایر خواهد شد. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اعلام کرد امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی این کشور بار دیگر در انتخابات پیروز شده است و یک دوره 7 ساله دیگر در این مسند باقی خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، کمیسیون انتخابات تاجیکستان گفته است آقای رحمان بیش از 83.1% آرای انتخابات را به خود اختصاص داده است. آقای رحمان از سال 1992 21 سال پیش تا کنون بر تاجیکستان حکومت می کند. 5 رقیب او چهره‌های شناخته شده ای نبودند و تنها رقیب جدیش که اپوزیسیون تاجیکستان را نمایندگی می کرد فاقد صلاحیت تشخیص داده شده بود. میزان مشارکت در انتخابات روز چهارشنبه 86.6% اعلام شده است. هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات اخیر نظارت می کرد قرار است امروز گزارش خود را منتشر کنند. مؤسسه آمریکایی گالوب در یک نظرسنجی تازه که از شهروندان ایرانی انجام داده خبر می‌دهد که 46% از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی بیشترین مسئولیت تحریم‌ها علیه ایران را متوجه آمریکا می‌دانند. در ادامه این گزارش آمده است که 85% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که تحریم‌های بین‌المللی به وضعیت زندگی و معاش آنها ضربه زده و حتی برخی گفتند این ضربه بسیار بزرگ بوده است. ساعت 17:05 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در ادامه توجه کنید به برنامه صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام همراهان مجله هفتگی صحنه، بابک غفوری آذر هستم و دعوت میکنم با این شماره مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در شرایطی که حاشیه های مربوط به منازعات مدیریتی باقی مانده از دولت قبلی بر سینمای ایران سایه افکنده، وضعیت فروش فیلم ها در سینماها نیز کاهش چشمگیری نشان می دهد و عملاً پس از اکران تابستانی فیلم های به نمایش در آمده نتوانستند تماشاگر چندانی جذب سینماها کنند. پس از فروش خوب فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنند، تنها فیلم پل چوبی بوده که بدون در اختیار داشتن سینماهای حوزه هنری توانسته به فروشی بیش از 1 میلیارد تومان در تهران دست یابد. سایر فیلمهای در حال نمایش فروش کمتری داشتند و این در حالی است که همچنان هشدارهای سینماداران درباره احتمال تعطیلی سالن‌های سینما با ادامه چنین وضعیتی ادامه دارد. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، کاهش استقبال از سینماها را به نبود فیلم‌های جذاب و وجود مشکلات اقتصادی اخیر در ایران مربوط می‌داند.
به طور کلی لحاظ می‌کنم کیفیت سینمای ما مشکل پیدا کرده در این چند سال اخیر به لحاظ فیلمنامه و ساخت فیلم‌ها. که از قبل از این که این اتفاقات یا فراغات فیلم نواشی که ببینیم، بعد از هدفمند شدن یارانها سینمادارها اعلام ورشکستگی کردن، عملا گفتن که ما با این وضع نمیتونیم فیلم های اکشان بکنیم، فیلم ها فروش فیلم ها در واقع کفاف خرج سینما نمیده و همین شد که فیلم هایی که نظرشون رو قرار بود که جذب کنه برای اینکه این فیلم ها پخش بشود و اینکه به فروش خیلی خوبی برسه، فیلم هایی بود که حتما باید سوپرستارهای خیلی زیادی داشته باشه، فیلم هایی بود که به لحاظ محتوا خیلی دیگه باید فیلم های خاصی بود تا نظر سینمادارها رو جلب میکرد که متاسفانه اساسا یه همچین فیلم هایی هستن الان وجود نداره. شما ببینید نامه هایی که داده میشه، ما میگیم خب کارگردان صاحب نامه، ولی میبینیم که عملا فقط اسمه و اصلا اون مغزی که باید وجود داشته باشه وجود نداره، یا حتی اگه داشته باشه حضور سوپر استارا نباشه، سینمادارا میگن که خب سوپر استار نداره نمیفروشه. یعنی اگه فیلم خوبی هم تک و توک تولید بشه نظر سینمادارها جذب میکنه برای اینکه اون فیلم رو اکران بکنه.
کاهش فروش فیلم ها در حالی ادامه دارد که ماهای محرم و صفر هم آغاز شده و به طور سنتی فروش فیلم ها در این ماها کاهش پیدا می کند. در کنار آن فهرست فیلم هایی که به عنوان برنامه آینده سینماها هم اعلام شده نشانی از آثار بحث‌انگیز ندارد. به این ترتیب چشم‌انداز فروش سینماها در ماهای پیش رو تا برگزاری جشنواره فیلم فجر چندان دلگرم کننده نیست. سعیده خدابخش درباره احتمال تداوم چنین وضعیتی میگوید:
بسیار بده. یعنی الان که ما میبینیم که حالا بعضی ها فیلماشون رو کلیت دادن، آقای کیمیایی فیلم دارن، کارگردان هایی که صاحب نامن یا این که بازیگرهایی که حالا مشغول هستن، حتما میبینیم که بیشتر بازیگرهای سینمای ما الان جذب تئاتر شدن و دارن تئاتر کار میکنن در این که واقعا هیچ فیلمنامه خوبی وجود نداره، کارگردان ها اصلا انگیزه ساخت فیلم ندارن. آقای کمال تبریزی گفتن که من میخوام بعد از 4 سال فیلم بسازم، ولی ایشون ها فیلمشون 2 تا فیلم دارن که توقیف هست. یعنی روحیه خیلی خوبی برای این که ما فکر کردیم در ابتدای دولت جدید اتفاق میفته و این که کارگردان ها با یک روحیه بهتری میرن سراغ فیلمنامه های بهتری. اما متاسفانه باید بگم که با گذشت این مدت از عمر دولت جدید باید عرض کنم که ما این اشتیاق رو تو سینمایی ها نمیبینیم.
از نکات قابل توجه اکران این روزهای سینماهای ایران فروش بسیار پایین فیلمهایی چون گناهکاران، ساخته فرامرز غریبیان و بشارت به یک شهروند هزاره سوم است که از بازیگران شناخته شده ای هم استفاده می کنند. فیلمهایی چون 587 روز انتظار، آزادراه و خاک و مرجان که بازیگران و عوامل چندان شناخته شده ای ندارند فروش های بسیار پایین تری دارند و احتمالاً در رده های آخر جدول فروش سالیانه قرار خواهند گرفت.
سینمای جهان.
فیلم علمی تخیلی بازی اندر در هفته اول اکران رده نخست جدول فروش هفتگی فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به دست آورد. این فیلم که جزو فیلم‌های پرهزینه امسال محسوب می‌شود، در هفته اول اکرانش 28 میلیون دلار فروش کرده. بن کینگزلی و هریسون فورد در این فیلم که داستانی درباره تربیت کودکان برای حفاظت از زمین در برابر تهاجم بیگانگان دارد، بازیگران اصلی هستند. Greatness in you, Ender. The world needs you. You were bred for this. You see things in a way we can't. You alone can understand the enemy. You will be the one to save mankind. گاوین هود، کارگردان این فیلم، سال 2005 میلادی با فیلم تسوتسی از آفریقای جنوبی برنده اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شده بود. کمدی بابا بزرگ بعد با بازی جانی ناکسویل در هفته دوم اکران همچنان موفق ظاهر شد و با 25 میلیون دلار فروش پس از بازی اندر در رده دوم جدول قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این فیلم 62 میلیون دلار شده است. اما یک کمدی بزرگسالانه در رده سوم قرار گرفت. آخرین وگاس با بازی بازیگران شناخته شده چون رابرت دنیرو، مایکل داگلاس، مورگان فریمن و کوین کلاین با 16.5 میلیون دلار فروش رده سوم را به دست آورد. داستان آخرین وگاس درباره چهار دوست بالای 60 سال است که برای شرکت در یک مهمانی به لاس وگاس می‌روند. یکی از آنها آخرین عضو مجرد گروه است که پس از سالها بالاخره قرار است ازدواج کند. After 50 years of friendship, there's still one thing they haven't done. Welcome to Las Vegas. Relax. It's not like you invented it. Michael Douglas. دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته انیمیشن پرندگان آزاد بود که با بودجه حدود 55 میلیون دلاری فروشی کمتر از حد انتظار داشت. 16 میلیون دلار فروش باعث شد تا این انیمیشن در رده چهارم قرار گیرد. این فیلم داستان بوغلمونی است که رئیس جمهوری آمریکا به او اجازه می‌دهد در کمپ دیوید، استراحتگاه اختصاصی ریاست جمهوری آمریکا، زندگی کند. We are the Turkey Freedom Front. We have one week to pull off our most important assignment yet. To get turkeys off the Thanksgiving menu. Our mission starts tonight. Awesome. جیمی هوارد، کارگردان پرندگان آزاد، پیش از این انیماتور انیمیشن های معروفی مانند در جستجوی نیمو، شرکت هیولوها و دو قسمت اول داستان اسباب بازی بوده است. تئاتر. علاقه‌مندان به تئاتر این روزها گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارند و در سالن‌های مختلف نام‌های شناخته شده تئاتر نمایش‌های مختلفی را بر روی صحنه بردند. منیژه محمدی، آتیلا پسیانی، سیامک سفری، محبوبه بیات، هومن سیدی و قطب الله صادقی از جمله کارگردان‌هایی هستند که در روزهای اخیر نمایش‌هایشان در حال اجرا در سالن‌های نمایشی شهر تهران است. در میان البته گلایه‌ها از شرایط بد اجراها ادامه دارد و در یک نمونه قطب الدین صادقی که نمایشش با عنوان صدای یک دست در تالار هنر به روی صحنه رفته، با انتقاد شدید از شرایط نامساعد اجرای این نمایش گفته با این شرایط از تئاتر بیزار شده است. هفته گذشته جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر هم در تالار ایوان شمس برگزار شد که تیان حسن معجونی و امیررضا کوهستانی برای سومین بار جایزه منتقدان تئاتر را از آن خود کردند و از هما روستانیز تجلیل شد. برگزاری جشن تولد محمود استاد محمد در تماشاخانه ایرانشهر از سوی دوستان و علاقمندان او از دیگر رویدادهای تئاتری ایران در هفته گذشته بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.